أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته آل الله. بحث ما در این بود که اگر مالک که زکاتی به مالش تعلق گرفته و عزل کرده، اون مال زکات رو از مالش جدا کرده و در یک کناری گذاشته است، مثلا محصول گندم داشته، 100 من گندم درآمد محصولاتش بوده، 10 من گندم زکات بهش تعلق میگیره، 10 من از این 100 من رو جدا میکند و کنار میگذارد برای فقرا. حالا بحث این است که اگر این مالک به فکر افتاد که این مال معزول، این 10 من گندمی که مال فقراست و کنار گذاشته شده است، یک مالی است که فعلا معزوله و ازش درآمدی به دست نمیاد، حیف است، به فکر میافتد که این مال فقرا رو به یک تجارتی بزنه که برای فقرا سود و درآمدی داشته باشد. بحث اینه که مال فقرا که معزول هست، عزل کرده، کنار گذاشته، این رو به کار بزنه، به تجارت وارد بکنه به نفع فقرا. در این بحث گفتیم خب این هدفش از تجارت به این مال این است که نفعی بر فقرا عائد بشد، چون مال مال خودش نیست، عزل کرده، این مال مال فقرا شده، تعین پیدا کرده بر فقرا، در ید او امانت است، میخواد به تجارت بزنه، به کار بزنه مال دیگران را، اجازه میخواد. مال زکات ولایتش با ولی فقیه، از ولی فقیه هم برای تصرف در این مال که او را به تجارت بزنه برای خود فقرا اجازه میگیرد. پس کارش مشروعه، تصرفش در مال جایزه، برمیدارد مال رو سرمایه قرار میده و با این مال تجارت میکند برای فقرا. خب کار کار صحیح و مشروعی است، به تجارت زد این مال رو. اینجا فقها ها فتوا میدند که اگر از این مال که به تجارت وارد کرده سودی در آمد، سود مال فقراست، مال مال فقرا بوده، درآمدی هم که از این مال به دست میاد تابع اصل سرمایه است، مال فقراست، پس سودی که درآمد میشه متعلق به فقراست. اگر خسارت کرد، اگر در این معامله تجارتش ضرر کرد یا این مال تلف شد، فقها ها فتوا میدن که این به عهده فقرا نیست، به عهده خود این مالک هست که اینها رو به سرمایه در آورد. پس نفع مال فقراست، خسارت و ضرر به عهده این مالک است. عرض کردیم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله نهم فرمود لب تجره به ما ازله، اگر مالک با این مالی که عزل کرده تجارت کرد، تکون الخسارتو علی و ربهو للفقیر. خیلی روشن، اگر سودی برد مال فقراست که چون مال مال اونهاست، اگر ضرری در این تجارت به دست آمد، عرض کنم که تکون و علی بر این مالکی است که اینها رو به سرمایه و به تجارت زده. این همین فتوا رو مرحوم سید در عروه عرض کنم که ایشون هم فرمود بر این که عزت تجره، حالا این یه وقت است که به همین مقدار زکات معزول تصرف میکند و به تجارت میزنه، یه وقت نه مجموع سرما، مجموع عرض کنم که مالی که درش زکات تعلق گرفت، حد نصاب تمام 100 من گندم رو که 10 منش زکاته او رو به تجارت میزند. این همون فتوا رو علما در اینجا میدن، اگر ضرر کرد این معامله تجارت 100 من گندم، ضرر کرد به مقدار 10 من که سهم فقراست، ضرر به خودش وارد میشد، و اگر نفع برد به مقدار 10 من زکات که مال فقراست، سود مال فقرا میشه. در اینجا هم فتوا میدن فرق نمیکنه، فقط به مقدار مال زکاتی که معزول است سر به سرمایه بزند و به تجارت، یا مجموع حد نصاب را. در هر دو گفتن عرض کنم که نفعی که عائد می شد در اونجایی که 100 من رو به کار زده، به تجارت زده، به اندازه 10 من هرچه سهم رب آمد مال فقراست به مقدار سهمشون، بقیهش مال خود مالک. 10 منی که زکات هست، هر چه سهم سود سهم شد مال فقرا، ضرر به عهده خودش. در هر دو مال، مال معزول یا مجموع است حد نصاب، نفعش مال فقرا، ضررش به عهده خود شخص است. مرحوم سیدم فرمود عزت تجره به مجموع النصاب قبل اداء زکات کان الربح للفقیر بالنسبه، به نسبت 10 من که مال فقراست، ربح مال فقیر و الخسارت علیه، خسارت مال خودش. گفتیم قاعدتا هر جا نفعی عائد شد ضررم باید به همونا بخورد. چرا اینجا علما فتوا میدن که نفع مال فقیر، ضرر به عهده خود مالک که این مال رو به سرمایه زده و به تجارت زده؟ عرض کردیم این فتوا مستندش یه روایت، از روایت اینجور استفاده کردند که نفع مال فقیر، ضرر مال مالک. روایت عرض کنم که روایت علی ابن ابی حمزه است. علی از پدرش ابی حمزه، که بعضی گفتن شاید ابی حمزه سمالی باشد، بعضی گفتن نه ابی حمزه بطائنی است، دیگری است، حالا کاری به پدر نداریم، بس در خود علی پسر علی ابن ابی حمزه او داره نقل میکنه. ان ابی جعفر علیه السلام که امام فرمود، عرض کنم که در بعد از جواب سوالش امام فرمود فان تجرت بها، اگر به این مال تجارتی که مال زکات که عزل کردی ان تجرت بها فانت لها ضامن و لهر ربح. ربح مال اون مال زکات مال فقراست، ولی انت لها ضامن. اگر خسارتی ضرری عرض کنم که در این معامله در این تجارت پیدا شد، تجارت به عهده توست، انت لها ضامن و لهر ربح. این خلاصه عبارت امام است در این روایت. فقها هم به استناد این روایت میگن اگر مالک این زکات معزوله رو به تجارت زد یا مجموع حد نصاب رو به تجارت زد و اجازم گرفته بود تجارتش صحیحه، سودم اگر برد به نفع فقرا مال اونهاست، اما اگر ضرر کرد به عهده خودشه. به استناد این روایت فقها این فتوا رو دادن. حالا ببینیم این روایت که مستند این فتواست از نظر سند چه حالتی داره. گفتیم این روایت اولا مرسل است، در یکی از نقل ها میگه امن حدثه، آجین قد شد امن حدثه، روایت رو نقل میکند از اون کسی که برای او حدیث کرده. پس یکی از قد شده بله، یکی از راوی ها رو اسم نمیبره، مجهوله، نقل نکرده، پس روایت میشه مرسله. یکی از این راویان دیگر هم عرض کنم که یا اسمش معلاس یا یعلا، معلا بن عبید یا یعلا، هر کدام، اونم باز مجهوله. پس روایت از نظر سند اعتباری خیلی نداره، ضعیفه. و خود این علی ابن ابی حمزم درش بحث، مرحوم نجاشی رضوان الله تعالی علیه در کتاب رجالش نقل میکند در باره علی ابن ابی حمزه، میگه این از اصحاب امام موسی بن جعفر و امام صادق علیهم السلام، از اونها روایت نقل میکند. بله، میگه روا عن ابی الحسن موسی علیه السلام و عن ابی عبدالله ثم وقف. بعد از این که مدتی از این دو بزرگوار نقل روایت میکند و حتی کتاب اصل روایاتشو در یک کتابی جمع کرده به نام اصل، در اختیارم بوده، بزرگان داشتن کتابش، در روایاتشو در اون کتاب اصل نقل میکنه، بعدن جزء واقفیه میشه، بلکه میفرماد بر این که هو احد و امد الواقفیه، یکی از ارکان واقفیه است، اون گروهی که بعد از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام واقفی توقف کردن، اعتقاد به امامت امام علی ابن موسی رضا پیدا نکردن. گفتیم دیروز با طمع وجوهاتی که از شیعیان به اینها داده بودن، نمایندگان امام بودن، پولها پیششون جمع شده بود، خود این علی ابن ابی حمزه گفتن 30,000 دینار پول شیعیان وابات وجوهات پیشش جمع شده بود، اینا طمع گرفتشون اگر اعتقاد پیدا می‌کردند به امامت امام علی ابن موسی رضا باید وجوهات رو تحویل امام بدن. اینا اصلا گفتن موسی جعفر شهید نشده، فوت نشده، غائب شده است و بعدن ظهور میکنن. برای اینکه پولها رو تصرف کنن تحویل ندن، این مذهب رو ایجاد کردن، مذهب واقفیه. اینم یکی از اونها، بلکه از اومد اونهاست، از ارکان اونهاست، ارکان واقفیه. روایاتش رو مرحوم محقق در معتبر در بعضی جا ازش روایت نقل میکنه، میگه روایتش معتبر است. بعضی دیگه از بزرگان روایاتش رو بهش عمل میکنن به اعتقاد این که این روایات مال قبل از این است که واقفی بشه. اصلش هم که بهش عمل میکنن بعضی به اعتقاد این است که این اصل رو در زمان امام صادق نوشته، اون وقت واقفی نبود، اون وقت اهل عبادت و یکی از روات بود و از رواتی که از موسی بن جعفر از امام باقر نقل میکنه مورد اعتماره. به این اعتبار که روایاتش مال قبل از وقفشه عمل میکردن، ولی روایات بعد از وقف و دیگه بهش عمل نمی کنن، اعتنایی بهش نیست. و عرض کردیم امام رضا علیه السلام در باره او فرمودن که وقتی مرد او رو گذاشتن تو قبر، نکیرن اومدن او رو نشوندن، ازش سوال کردن راجع به ائمه، یکی یک امام ها رو اسم برد، قبول کرد، فرمود تورسید به من، امام هشتم فرمود، از من ازش سوال کردن قبول نکرد، توقف کرد. ضربه علی رأسه ضربتن، یه ضربه ای به سرش زدن که قبرش مملو از آتش شد، مورد لعن قرار گرفت. این یه همچه سابقه ای دارد. بنابراین روایت مستندش علی ابن ابی حمزه است، اینم یه همچه نقلی در بارش هست و معلوم هم نیست حالا این روایت که نقل میکند مال بعد از زمان واقف شدنشه یا مال زمانیست که واقفی نشده. علی حال این روایت خیلی نمیشه اعتماد بهش پیدا کرد. منتها چیزی که هست این است که این روایت مورد عمل اصحاب قرار گرفت. همینجوری گفتیم این روایت میگه اگر این مال معذور رو به کار زد و تجارت با او کرد، سودی که میبرد مال فقیر است، ربحی که به دست میاد از این مال مال فقیر به فقیر داده میشد، چون اصل مال مال او بود، رب هم مال او. و اگر ضرر کرد، ضرر به عهده خود این مالک است که به تجارت انداخت این مال را. این روایت این را میگه. اصحاب و مشهور فقها به این روایت عمل کردن. خب ما یه قاعده داریم که اگر چنونچه روایتی ولو از نظر سند ضعیف است مورد عمل اصحاب قرار گرفت، عمل اصحاب طبق روایت جبران میکند ضعف سند را و به اون روایت میشه اعتبار داد، اعتماد کرد. این از اون روایاته، از روایاتی است که متنش رو فقها، معظم فقها، مشهور فقها بهش عمل کردن. همچی گفتیم امام فتوا دادن که این تجارت، این مال زکات رو که به تجارت انداخت، سهم فقها را عرض کنم که سود بهشون میرسه ولی ضرر به عهده مالک است. مرحوم سید در عروه همین فتوا، مشهور همین فتوا، مستندشون همین روایت. پس روایت مورد عمل اصحاب قرار گرفته و در طبقش فتوا دادند، بنابر اون قاعده میگیم عمل اصحاب بر طبق روایت ولو اون روایت از نظر سند ضعیف باشه، عمل اصحاب جبران میکند ضعف سند را. بنابراین از این جهت میتونیم بگیم این روایت قابل اعتبار هست و میشه بهش عمل کرد. خب پس فتوای مشهور به استناد این روایت که به این جهت قابل اعتبار هست میشه بهش عمل کرد، فتوا صحیح هست. پس فتوا این شد که اگر چنانچه مالک زکات که مال زکات رو عزل کرده، کنار گذاشته، به فکر افتاد که این مال همینجور بیکار معطل نمونه، به کار بزند به تجارت که سودی ازش در بیاد برای فقرا، اگر به این فکر اجازم از ولی فقیه گرفت که تجارتش مشروع باشد، سودی که در آمد متعلق به فقراست که مالک مالند، و ضرر اگر کرد مال این شخصی است که این مال رو به زکات به تجارت زد، این فتوا مستند پیدا میکند که اون روایت هم به این جهت که عرض کردیم قابل اعتناست. خب این مسئله‌ای که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مسئله 9 مطرح فرموده، منتها مرحوم امام دنبال این مسئله چند صورت دیگه هم از این مسئله رو مطرح میکنه. صورت اولی مسئله این بود که مال فقراست، این شخص مالک میاد به تجارت میزند، سود ازش در میاد، هدفش این است که با این مال که مال فقراست و به نفع فقرا تجارت بکنه، اجازه میگیر از ولی فقیه، تجارتش مشروع، سود در آمد مال فقرا، اما اگر خسارت کرد به عهده این است که اومد این مال رو به تجارت زد و مورد سرمایه قرار داد، ضرر به عهده اونه. این یه صورت مسئله است که مستنده به روایت. مرحوم امام یه صورت دیگری از این مسئله در میارن و او این است که اگر چنانچه عرض کنم که این شخص مالک بیاد این مال زکات رو بردارد، نه برای فقرا، برای خودش به تجارت بزند، اما اذا تجر بهما لنفسه، به این دو مال، یکی این مالی است که کنار گذاشته شد، مالی که کنار گذاشته شده مال زکات، یکی این مال زکات معزول، یکی هم مجموع حد نصاب تمام صد من گندم رو برمی‌دارد با او تجارت میکنه. بحث اولیمون این بود که تجارت میکند برای فقرا، به نفع فقرا، اون مسئله بود که گفتی. حالا اگر با این دو مال تجارت کرد لنفسه، میگه برای خودم میخوام تجارت کنم، میرد عرض کنم که این مال رو 10 من گندمه مال فقراست، یا 100 من گندمه که 10 من مال زکات فقرام در داخلشه، میبرد بازار میده یه جنسی میخرد که بعدن گرون بشه سود ازش ببره، این مال رو، این دو مال رو میبرد بازار به تجارت برای خودش، اذا تجر بهما لنفسه و اوقع التجاره بالعین الخارجی، به ذمه نمیخرد، معامله نمیکند. با همین مال 10 من گندم یا 100 من گندم این جنس رو میده، در مقابل یه جنس دیگه میگیره، اما قصدش این است که این معامله مال خودم. این معامله چه صورت است؟ با این مال تجارت میکند، یه وقت برای فقرا، اون صورت اول بود. اگر با این مال تجارت میکند برای خودش، میگه این مال رو بذارم به تجارت سودی در بیاد برای خودم، این رو میفرماد این معامله باطل است. انسان نمیتوند با مال دیگری برای خودش تجارت بکند. حتی این معامله رو با اذن ولی فقیه هم نمیشه درستش کرد. به اذن ولی فقیه هم بخواد درستش بکند نمیشه. با مال مردم میخواد بره تجارت کند به نفع خودش، ولی فقیه هم نمیتوند به این بگه برو با مال مردم، من اجازه میدم برو با مال مردم تجارت کن که نفعش مال خودت باشد، اونم نمیتوند، حق ندارد. یه همچه اجازهی، ولایتی، یه همچه اذنی به این شخص بده. پس در حقیقت این معامله از معاملات باطل است که انسان با مال مردم بره بخواد سودی برای خودش در بیارد، مال مردم و سرمایه قرار میدهد تجارت باش بکند، بگن به نفع خودم، سودش مال من. این معامله باطل. حتی عرض کردیم با اجازه ولی فقیه هم این معامله درست نمیشد. ولی فقیه هم نمیتوند بگه شما برو با مال مردم برای خود تجارت بکن، مال دیگر یا سرمایه قرار بده تجارت کن سودش مال تو باشد، معامله باطل. این یه صورت که امام مطرح میکنن و حکمش بطلان معامله است. صورت دیگر که باز امام متعرض میشن این است که با همین مال میخواد تجارت بکند، اما به ذمه میخرد، نه با عین این مال. این مال سر جاش هست، میره تو بازار یه جنسی رو، زمین رو، متاعی رو میخرد به ذمه، به عهده خودش، به ذمه خودش معامله میکند. آقا من این جنس رو از شما میخرم به این قدر، طرفم قبول میکند، اون متاع رو میفروشد به این آقا به این مبلغ. این بعد میاد از مال زکات که پیشش امانته میره پول اون متاع رو میپردازد، جنس رو میخره، نه برای فقرا، نه برای عرض کنم که دیگری، برای خودش میخره به ذمه، میگه به عهده من، من بدهکار، این جنس از شما خریدم به این مبلغ، به عهده منه که بپردازم. در مقام پرداختن بدهی به اون مال میره از مال زکات برمیدارد بدهیشو میده، از مال نصاب که زکات هم درش بود از او برمیدارد بدهی که عرض کنم که در این تجارت به عهدش اومد میپردازد. این چجوره؟ به ذمه میخره. معامله به ذمهش عرض کنم که اشکالی ندارد، اختیار با خودشه، میخواد یه معامله بکنه، طرفش هم قبول کرده که این جنس رو به این آقا بفروشد به این مبلغ، مبلغ رو بدهکاره. بعد که میخواد بدهیشو ادا بکنه از مال زکات که پیشش امانته بدهی رو رد میکند. بنابراین اصل معامله صحیح است، به ذمه خریده، مالک شده این مال رو، منتها پول رو که میده، پول زکات که مال خودش نیست، مال مردم رو برمیدارد بابت بدهی خودش ادا میکند. این کارش غلط، معامله درسته. اگر سود و ربحی در این معامله هست مال خودشه. جنسی رو خرید به مبلغ فرض کنید که 100,000 تومان، مالک شد اون جنس رو، منتها پول زکات رو بابت او داده، اون کارش غلط. معامله صحیح، مالک اون متاع شده، سودی هم برده، با سود به عهده خودشه، عرض کنم به نفع خودشه، ولی بدهی که پیدا کرد بدهی رو ضامنه. یعنی این مالی که از این زکات برداشت و داد در مقابل معامله، این کارش غلط بود، بدهکار این زکات هست، تصرفش در این مال غلط و خسارت این مال رو باید بده، اما اصل معاملتون به ذمه خرید، اشکالی نداشت، سودم مال خودش، نفع میبره، ضررم کرد، به عهده خودشه، معامله تمامه. این که اومد پول رو از این مال برداشت داد، این کار غلطی بود، ضامن خسارت این مال هست. اینم صورت دیگر. پس اگر به ذمه خرید معامله صحیحه، اگر سودی هم داشت خودش میبره، ضرر داشت به عهده خودشه، ولی بدهکار خسارت مال زکات است که مال زکات رو بی جهت در اینجا مصرف کرد. صورت آخر که امام مطرح میکنن این است که چرا اینجور میشدی؟ صورت آخر این است که میاد به ذمه میخره، مثل همین فرض الان که گفتی، معامله رو، تجارتی که میخواد بکند، جنسی رو به ذمه میخره و قصدش این است که از این مال زکات پولش رو بده. فرقش با اون اول این است که اونجا به ذمه خرید، تمام، در مقام ادا میره مال زکات رو میده بابت بدهیش. اینجا نه، از اول در حین انعقاد معامله قصدش این است که از مال زکات بدهی رو بدهد. یه وقت با عین این مال معامله قرار میده، تجارت میکنه، جنس رو خریدم به ازای این مال. این صورت اول بود که عرض شد. صورت دوم این بود که به ذمه میخرد، خودش بدهکار میشه، از این مال ادا میکند. گفتیم غلطه، تصرفش در این مال ضامنه. اینجا صورت سوم، به ذمه میخرد و همون موقع که به ذمه میخره، نیتش این است که من از این مال زکات بابت این تجارت پولشو میدم. اینو درش اشکال میکنم. به ذمه خریده، اما همون موقع حین انعقاد قرار داد، نیتش این است که این بدهی که در مقابل جنسی که میخرم به عهده من میاد، بدهی رو از مال زکات ادا میکنم. این رو فقها ها درش اشکال دارن. نظیرش هم در فقه مثال میزنن. مثلا کسی میره در حمام، حمام عمومی، میخواد غسل جنابت بکنه، نیتش این است که وقتی اومدم بیرون، پول حمامی رو از یه پول حرامی که تو جیبشه، از اون پول حرام میخواد مزد مال مزد حمامی رو بده. اشکال میکنن در غسلش. غسلی که میکند باید با آب مباح، با آب حلال باشه. این تصرفش تو این مال به ازای مال حرام، مال حرام میخواد جای این، عرض کنم که تصرفی که در مال حمامی میکند، میخواد پول حرام بده. این رو علما میگن غسلش اشکال دارد. چرا؟ چون در حین غسل قصدش این است که اجرت حمامی رو از پول حرام بده. این صحیح نیست. باید در مقابل استفاده ای که از این مال میکند پول حلال بده نه پول حرام. قصدش این از پول حرام بده، غسلش باطل. اینجا هم در حین انعقاد قرارداد و معامله قصدش این است که از این پول حرام که تصرفش درش حرامه بابت عرض کنم که اون مالی که میخره بده. اینم باز بعض اشکال میکنه. پس اینم یه صورت در مجموع این صور مرحوم امام اینجا متعرض میشن. این حالا تمام بحث در این مسئله عرض کنم که نهم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.